ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به بیروت با بمب‌های سنگرشکن یک تنی. جبهه مقاومت از یمن، عراق و لبنان به شرارت‌های رژیم صهیونی پاسخ داد.
بیرون رفتن سران و نمایندگان کشورها از سالن نشست سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی. در ایران مردم با حضور در راهپیمایی جمعه‌های خشم بر حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان تاکید کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بخشی از دیه کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس به بازماندگان خبر داد.
و ادامه رایزنی های وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در تازه ترین حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت هدف بمباران سنگین قرار گرفت. منابع خبری از 10 انفجار در این حملات خبر دادند، در حالی که منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند در این بمباران از هواپیماهای F-35 و بمب‌های سنگرشکن یک تنی استفاده شده و هدف مقر مرکزی حزب الله بوده است. منابع نزدیک به حزب الله لبنان از سلامتی رهبران اصلی حزب الله خبر دادند. روز گذشته محور مقاومت نیز مواضع صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. حزب الله لبنان مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی را موشکباران کرد. به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، آژیر هشدار در تبریا، دره اردن، جولان اشغالی و مناطقی در الجلیل سفلا به صدا درآمد. رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز برخورد 5 موشک به تبریا و مناطق اشغالی اطراف آن را تایید کرد. در حمله دیگر، شهرک کریات آتا با چند فروند موشک فادی 1 هدف قرار گرفت. نیروهای مسلح یمن هم با 23 موشک و پهپاد 3 ناوشکن آمریکایی را هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در جمع مردم صنعا که برای حمایت از مردم فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان تجمع کرده بودند گفت این عملیات دریایی بزرگترین عملیات در نبرد فتح موعود برای حمایت و پشتیبانی از عملیات طوفان الاقصی و پاسخ به تجاوزهای آمریکا و انگلیس به یمن بود. یحیی سری افسود:
در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و در حمایت از مبارزان فلسطینی در نوار غزه و در واکنش به تجاوزگری آمریکا و انگلیس علیه یمن، نیروهای مسلح یمن طی عملیات نظامی ویژه 3 ناوچه جنگی آمریکایی را هدف قرار داد. این عملیات در دریای سرخ انجام شد و در حالی که این ناوچه‌ها در حال حرکت برای حمایت از رژیم صهیونیستی بودند. این عملیات با 23 موشک بالستیک انجام شد.
مجاهدان مقاومت اسلامی عراق نیز در حمایت از ملت فلسطین و لبنان برای دومین بار با استفاده از پهپاد به هدفی در جولان اشغالی حمله کرد. پیشتر هم نیروهای مقاومت عراق با موشک کروز ارتقا یافته عقرب یک مرکز راهبردی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده بود. مقاومت اسلامی عراق تاکید کرده است در صورت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی حملات خود علیه مواضع صهیونیست‌ها را تشدید خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. آقای قالیباف با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت رژیم قاسب مطمئن باشد که جبهه مقاومت اجازه نخواهد داد که درنده‌خویی این رژیم ادامه پیدا کند و ما نیز همواره پشتیبان و همراه جبهه مقاومت خواهیم بود.
دوستان و عزیزانمون در جبهه مقاومت، به ویژه مردم عزیز مظلوم لبنان و غزه، بدانند، به ویژه حزب الله بداند که تا آخرین لحظه پشتیبان و در میدان در همه زمینه‌ها همسنگر و همرزم و همراه اونها انشاءالله هستیم و این رو جنایتکاران خواهند دید.
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله هوایی وحشیانه و تروریستی عصر جمعه رژیم صهیونیستی را به چند ساختمان مسکونی در منطقه زاهیه بیروت به شدت محکوم کرد. آقای کنعانی با اشاره به اینکه این حمله با بمب‌های اهدای رژیم آمریکا انجام شده گفت این حمله نقض فاحش حقوق بین الملل و نیز حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت ملی لبنان و جنایت جنگی آشکار است و رژیم آمریکا نیز در کنار رژیم صهیونیستی شریک جرم است و باید پاسخگو باشد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان نشان می‌دهد که دعوت به برقراری آتش بس از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی یک فریب آشکار با هدف خرید زمان برای ادامه این جنایات است. آقای کنعانی با اشاره به اینکه مقاومت از این مرحله نیز سرفراز بیرون خواهد آمد، ضمن اعلام همبستگی کشورمان با لبنان بر حمایت قاطع ایران از ملت، دولت و مقاومت لبنان تأکید کرد.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد بر اثر حمله اشغالگران به مدرسه فلوجه در شمال باریکه غزه 15 فلسطینی شهید و بیش از 22 تن از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. در نتیجه حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز 8 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. گردانهای شهدای الاقصا نیز اعلام کرد رزمندگان فلسطینی یک نفر بر رژیم صهیونیستی را با شلیک یک فروند موشک ضد زره در رفح هدف قرار داده و عده‌ای از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رساندند یا زخمی کردند.
هموطنان ما در سراسر کشور با حضور در راهپیمایی جمعه های خشم ضمن محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین بر حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان تاکید کردند. راهپیمایی در تهران از مقابل دانشگاه تهران آغاز شد و با تجمع در میدان انقلاب پایان یافت.
اینجا مقابل دانشگاه تهران نقطه آغازین راهپیمایی مردم تهران علیه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان.
ما اینجاییم برای حمایت از مردم غزه، نیروهای مقاومت،
پشتیبان مردم فلسطین، مردم لبنان هستیم.
صدای بلند میگن مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل. چه پیامی داریم برای مردم فلسطین و لبنان؟
ما تا آخرین قطره خونمون از ملت مظلوم غزه لبنان حمایت خواهیم کرد.
بچهای فلسطین و لبنان نگران نباشید، خدا باهاتونه، امیدتون به خدا باشه، ما هم با کمک خدا انشاءالله به لطف خدا حامیتون هستیم.
ایستادگی کنن، ما هم تا جایی که بتونیم حمایتشون میکنیم.
اتحاد و یکپارچگی جهان و جهانیان علیه رژیم صهیونیستی نشان از معجزه محور مقاومت است.
اسرائیل یه مشروعیتش رو تو دنیا از دست داده.
دست شیطان از پشت بستن که به دختر و زن و بچه و پیر و جوان رحم نمی کنن.
باعث شد که تمام آزادی خواهان جهان با هم متحد بشن و مردم جهان آگاه بشن که اسرائیل میخواد فقط اونا رو برده خودشون بکنه.
دیگه دوران بزندن رو به قول آقا تموم شده و اینکه کل دنیا بیدار شدن، یعنی واقعا بیداری اسلامی اتفاق افتاده و غیر از اون تو غیر از کشور اسلامی همه دنیا، حتی تو آمریکا ما بینیم دانشجوها بلند شدن بر علیه اسرائیل.
فریاد همه ملت ایران یک صدا با تمام مسلمانان جهان، مرگ بر اسرائیل هست.
مردم فلسطین و لبنان انشالله با مقاومتشون پیروز خواهند شد.
اسرائیل که دیگه آخر عمرشه، الان دیگه داره دست و پای آخرشو میزنه.
سرنوشت رژیم قاسب چیزی جز سرنگونی نیست، به زودی انشالله.
این جنگو اسرائیل شروع کرده ولی پایانش با ماه، تا نابودی اسرائیل هم کوتاه نمیاد.
رژیم صهیونیستی رو به نابودی است. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نسل کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان گفت: کجایند سازمان‌های بین المللی حقوق بشر که حتی یک بیانیه محکومیت صادر نکردند؟ حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی با بیان این که جهانیان باید به فکر یک سازمان حقوق بشر واقعی باشند، پیروزی قطعی را از آن محور مقاومت و حزب الله دانست.
پیروز این میدان مقاومت است بی تردید، پیروز این میدان حزب الله است بی تردید. اونایی که میگن نمیتونن، قبل از انقلاب هم میگفتن مگه با مرگ بر شاه شاه سرنگون میشه؟ دیدیم با مرگ بر شاه شاه سرنگون شد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعتراض هزار و شعارهای اعتراضی روبرو شد. چندین هیئت نیز هنگام سخنرانی نتانیاهو نشست مجمع عمومی را ترک کردند. اعضای هیئت‌ها با هو کردن نتانیاهو علیه رژیم اشغالگر شعار سر دادند و پایان تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها در غزه و لبنان را خواستار شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تعداد زیادی از دیپلمات‌های حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به محض ورود نتانیاهو برای سخنرانی سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. نتانیاهو در مجمع عمومی ادعاهای خود را علیه ایران، حماس و حزب الله تکرار کرد و بدون اشاره به نسل‌کشی این رژیم مدعی شد اسرائیل از خود دفاع می‌کند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب را راهکار غلبه بر مشکلات و پیشرفت در مسیرها دانست و بر نقش آفرینی فرزندان شهدا در این عرصه تأکید کرد. آقای عارف در دیدار با جمعی از فرزندان و خانواده های معظم شهیدان به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: فرزند شهید و خانواده شهدا پر افتخارترین عنوان در کشور ماست و فرزندان شهدا باید با دفاع از این عنوان برای رشد و توسعه کشور تلاش کنند. معاون اول رئیس جمهور تثبیت انقلاب اسلامی را از دستاوردهای مجاهدت شهیدان دانست و تعیین اهداف و ارزش‌های انقلاب برای نسل نوجوان و جوان را جزو وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی همگانی برشمرد. در ابتدای این جلسه فرزندان و خانواده معظم شهدا هم به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند و راهکارهایی را برای حل مشکلات کشور ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای بررسی بیشتر حوادث معادن در کشور خبر داد و گفت بخشی از دیه کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس به بازماندگان پرداخت شد.
مبالغی که به عنوان کمک به این خانواده ها قرار بوده پرداخت بشه به حساب ابتدا دادستانی داده شده، چون حساب
الان این پرداخت شده به حساب دادستانی،
به حساب دادستانی پرداخت شده. دادستانی ابتدا
مشخصه که چقدر هستش برای هر خانواده ای که عزیزش در این حادثه بوده.
حالا هر خانواده به صورت الان حساب 200 میلیون تومان واریز شده، در واقع پرداخت خواهد شد از فردا.
بله.
و دیه کامل هم اینا بیمه آسیب بیمه بودن، بیمه حوادث بودن و به هر خانواده فکر کنم حداقل بیش از 1 میلیارد تومان پرداخت خواهد
شد. آقای میدری همچنین در این باره که چرا از 200 معدن زغال سنگ در کشور تنها 1 معدن مکانیزه است گفت، شرایط خاص برخی معادن و اقتصادی نبودن اکتشاف از مهمترین علل مکانیزه نشدن معادن زغال سنگ است.
دولت پشتیبان خانواده درگذشتگان معدن طبس خواهد بود. سخنگوی دولت با بیان این مطلب گفت، با جمعی از خانواده درگذشتگان معدن طبس صحبت کردم و به آنان اطمینان دادم دولت 14 که محوری ترین شعارش عدالت است، در این مسیر پشتیبان آنان خواهد بود. فاطمه مهاجرانی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت، دغدغه آینده و هزینه هایی که بر آنان تحمیل خواهد شد نباید بر آن رنج ها بیفزاید. در پی انفجار معدن زغال سنگ طبس در شامگاه 31 شهریور 50 معدنچی جان خود را از دست دادند.
وزیر خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایانش از کشورهای آلمان، اسپانیا، لهستان، کره جنوبی، عمان، قرقیزستان و برونئی دیدار و درباره موضوعهای دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای عراقچی همچنین در نشست کمیته وزیران خارجه جنبش غیر متعهدها درباره فلسطین اقدام جامعه بین المللی در حمایت از مبارزه مشروع این ملت را خواستار شد.
ادامه برنامه ها و رایزنی های وزیر امور خارجه بعد از پایان سفر رئیس جمهور به نیویورک. آقای عراقچی با وزرای خارجه چندین کشور دیگر هم دیدار و گفتگو کرد.
سلام علیکم.
از جمله با وزیر خارجه عراق، وزیر خارجه برونئی، وزیر امور خارجه استرالیا، وزیر خارجه کره جنوبی، وزیر خارجه اسپانیا، وزیر امور خارجه عمان،
سلام علیکم.
وزیر خارجه لهستان، وزیر امور خارجه آلمان،
سلام علیکم.
وزیر امور خارجه قرقیزستان و وزیر خارجه ارمنستان. بخشی از سخنان آقای عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک را میشنوید.
در همه اینها خب طبیعی هستش که مسائل دو جانبه دو کشور مورد بحث قرار میگیره. موضوعاتی هست در رابط که مرور میشه و به هر حال تصمیمات گرفته میشه و مسائل منطقه به طور خاص در همه اینها مورد بحث واقع میشه که در صدرش بحث لبنان هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این دیدارهای دو جانبه در 3 نشست مهم بین المللی هم حضور یافت. نشست وزیران خارجه بریکس، نشست وزرای خارجه مجمع گفتمان آسیایی که ایران ریاست آن را بر عهده دارد و نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد. بخش دیگری از سخنان وزیر امور خارجه را میشنوید.
این 3 جلسه رو ما داشتیم. در هر 3 بحث مرحال فلسطین، غزه، لبنان مطرح بود. بحث روز بود. کمیته فلسطین که جای خودشو داشت، همه اعضای اون کمیته علیه اسرائیل، علیه جنایت‌های اسرائیل موضع گرفتند.
درخواست همه اعضا در نشست وزرای خارجه بریکس، تلاش برای گسترده‌تر شدن نقش بریکس در عرصه بین‌المللی و تبدیل شدن آن به یک قطب اقتصادی بین‌المللی بود. موضوعی که وزیر خارجه ایران هم در این نشست مطرح کرد. آقای عراقچی در این باره در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک این گونه گفت.
در نشست بریکس هم من صحبت کردم در خصوص اهداف بریکس و اینکه نقش بریکس باید گسترده تر بشه در عرصه بین‌المللی که به یک قطب مالی جدیدی که بتونه ارتباطات مالی کشورها رو و ارتباطات تجاری کشورها رو بدون نیاز به آمریکا و بدون نیاز به سیستم مالی آمریکا انجام بده.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دیپلماسی انرژی در خدمت پیشرفت کشور. وزیر نیروی کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس به روسیه سفر کرده بود، نتایج این سفر را تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه‌سازی برای گسترش همکاری در حوزه انرژی عنوان کرد.
دیدارها و مذاکرات عباس علی‌آبادی با وزرای انرژی عضو بریکس و برخی از کشورهای همسایه ایران در حاشیه اجلاس وزیران انرژی بریکس چند هدف راهبردی داشت. اتصال شبکه برق ایران و روسیه با هدف انتقال آن به دیگر کشورهای عضو بریکس، هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع، تبادل تجربیات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و در کنار همه اینها، دیپلماسی انرژی ابزاری کارآمد برای دستیابی به اهداف و حفظ منافع ملی است. همان موضوعی که هیئت ایرانی به ریاست عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در این اجلاس پیگیری می‌کند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
از اینکه انرژی میتونه زمینه‌ساز توسعه دیپلماسی با همسایگان باشه خوشحالم. ما در این سفر تلاش کردیم که با همسایه شمالی خودمون و سایر اعضای بریکس ارتباط داشته باشیم. جلسات خیلی خوبی برگزار شد. با چین مذاکرات خوبی رو داشتیم که پیگیری کنیم نصب تجهیزات پیشرفته سولار رو در ایران. با روسیه به دنبال ارتباط الکتریکی از قدیم بودیم. این ارتباط رو الان با توجه به اینکه کشورهای بریکس در زنجیره کنار هم دیگه بعضن قرار گرفتن دنبال کردیم. همین الان که خدمت شما هستم با وزیر انرژی پاکستان جلسه داشتیم، اونم مذاکرات خوبی در خصوص تبادل الکتریکی و تبادل انرژی با هم دیگه داشتیم. با آفریقای جنوبی همچنین جلسات داشتیم، بسیار مذاکره خوبی بود به نظر من در راستای مذاکرات بریکس بود. اگر چنانچه به نتیجه برسیم که انشالله خواهیم رسید، پرزنان تحول بزرگی رو رقم خواهیم زد.
مذاکرات وزیر نیرو در روسیه فصل تازه ای از همکاری با اعضای بریکس و همسایگان در حوزه انرژی بود. رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر:
خوشبختانه ما ارتباطات الکتریکی با 15 کشور همسایه داریم و از جمله این که با کشور روسیه از طریق کشور آذربایجان متصل هستیم و امکان تبادل انرژی وجود داره.
با تلاش دولت شهید رئیسی، جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است به عضویت دائم گروه بریکس در آمده و حالا دولت چهاردهم در ادامه همان مسیر مصمم است از ظرفیت‌های این نهاد مهم در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه انرژی بهره گیرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
گسترش همکاری‌های نیروی دریایی ایران و چین. فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان در سفر به چین بر راه‌های گسترش همکاری نیروی دریایی دو کشور در حوزه‌های آموزشی، رزم‌های شای دو جانبه و چند جانبه و مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید کرد. امیر دریادار ایرانی:
ما ارتباط اون در حوزه دریا با نیروی دریایی جمهوری غرب چین ارتقاء خیلی خوبی رو داشته و به صورت سالانه یک رزمایشی در قالب کمربند امنیت دریایی در سواحل مکران در جنوب کشور و شمال اقیانوس هند با مشارکت روسیه سه جانبه برگزار میشه که از سال گذشته این سطحش بالاتر رفته. امسال مد نظرمون هست توسعهش بدیم، رزمایش رو هم محدودش رو هم نوع شناورها و یگانهای پروازی هم اضافه خواهند شد و انشالله بتونیم در حوزه امنیت به یک در واقع نقطه مشترکی برسیم و یک گشت مشترکی رو در عرصه‌های اقیانوسی انجام بدیم.
آزمون تایید صلاحیت معلمان با حضور 28,000 شرکت کننده برگزار شد. این آزمون را که دانشگاه فرهنگیان در 7 گروه آموزشی برگزار کرد، صلاحیت حرفه‌ای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش را برای تدریس تایید می‌کند.
یک آزمون برای معلم‌ها. آزمونی برای تایید صلاحیت معلمی. آقای ایوب ابراهیمی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان:
می‌بایست تمامی دانش موضوعی، دانش تربیتی و دانش شیوه های آموزش معلمی که ما بهشون میگیم دانش موضوعی تربیتی، اینها رو باید ما بتونیم در یک صحنه‌ای به چالش بکشیم و فرد بتونه از عهده تمام سوالات این دست بر بیاد. سوالاتی که در این دوره از آزمون‌ها گرفته میشه ناظر به سطوح بالای تفکر هست و قضاوتشون، تصمیمشون، استنتاجشون.
معلم‌هایی که از مسیری به غیر از دانشگاه فرهنگیان وارد عرصه تدریس میشن باید در این آزمون شرکت کنند.
آقای رجب علی برزوعی رئیس دانشگاه فرهنگیان.
بر اساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان همه افرادی که در واقع استخدام میشن آموزش پرورش یا بود از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشن، اگر از آزمون‌های ورودی استخدامی تشریف میارن باید حتما در واقع بیان در دانشگاه فرهنگیان مهارت‌های لازم رو در واقع یاد بگیرن. ما بلافاصله بعد از این نتایج اینها به آموزش پرورش داده میشه و آموزش بر اساس اینها احکام اینها رو میتونه صادر بکنه.
خسته نباشید. آزمون چطور بود؟
آزمون خوب بود، خدا رو شکر. سطح سوالات متوسط بودش.
اونجوری که باید بگی عین منابع بود نه، ولی خب اساتیدی که ما گذروندیم یعنی تو دانشگاه فرهنگیان طوری بودن که با کلیتش میتونستی پاسخ بدی.
خوب بودش با این شرایطی که ما داشتیم، حالا توکل به خدا ببینیم چه جوری میشه.
برای من سخت نبود چون که سابقه تدریس تو پایه‌های مختلفو داشتم. متاسفانه تجربه نیاز داشت، برای افرادی که تجربه نداشتن این واقعا سخت میشد.
در این دور از برگزاری آزمون 28000 داوطلب در 81 حوزه امتحانی از سراسر کشور شرکت کردند. زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. وشوکاران کشورمون در سومین روز رقابت‌های قهرمانی جهان صاحب یک نشان نقره و دو برنز دیگه شدند. در ادامه این رقابت‌ها در برونهی رامتین سیاه مشتهی در تالو و در فرم ننداو به مدال نقره رسید و سناچک در فرم ننداو و تارا همافر در فرم داشو صاحب نشان برنز شدند. پیش از این برای کشورمون رامتین سیاه مشتهی و سناچکس نشان طلا، سنا پناهی نقره و آرشام خلیلپور برنز گرفته بودند. در ادامه رقابت‌های بخش ساندا هم دیروز در وزن منهای 45 کیلوگرم امیر رضا سالار با شکست حریفانش به دیدار پایانی صعود کرد. در وزن منهای 80 کیلوگرم سید علی میری، منهای 70 سروش حاجی مشهدی و منهای 65 کیلو ابوالفضل اسدی راهی مرحله نیمه نهایی شدند. تیم ملی کبدی ساحلی ایران با سومین پیروزی پیاپی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد. در دومین روز مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان در منطقه آزاد انزلی، تیم ملی ایران عصر دیروز مقابل ترکمنستان 59-25 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های دانمارک و نپال را شکست داده بودند. شاگردان نادریان صبح امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مسافه عراق خواهند رفت. تیم فوتبال تراکتور در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با پیروزی مقابل سپاهان به صدر جدول رفت. در مسابقات این هفته دیشب تیم فوتبال تراکتور در اصفهان با تکل امیر حسین زاده 1-0 میزبانش سپاهان رو شکست داد و با 13 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان به صدر جدول رفت. تراکتور از دقیقه 29 با اخراج مهدی ترابی 10 نفره به بازی ادامه داد. در سایر بازی‌ها ملوان با 1 گل از صد استقلال خوزستان گذشت. چادر ملوی اردکان مقابل مس رفسنجان با 1 گل به پیروزی رسید. آلومینیوم عراق با 1 گل میهمانش خیبر خرم‌آباد را از پیش رو برداشت و تیم‌های گلگهر سیرجان و هوادار تهران به تساوی بدون گل رضایت دادند. در آخرین بازی هفته ششم امروز تیم‌های فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان رو در روی هم قرار می‌گیرند. در جدول پس از تراکتور صدرنشین، تیم‌های ملوان و سپاهان با 13 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. کاروان تیم فوتبال استقلال تهران برای برگزاری دیدار با اسد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا دیشب عازم این کشور شد. جواد نکونام هم در این سفر آبی پوشان را همراهی می‌کند. تیم ملی پرورش اندام ایران در جزیره کیش با کسب 51 طلا، 52 نقره و 50 برنز قهرمان 78مین دوره مسابقات قهرمانی مردان جهان در هر سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان شد. سپاس از توجهتون.
روز شنبه بر شدت بارندگی ها در بخش های شمالی کشورمون افزوده میشه. بارش ها به صورت گسترده و شدید در سواحل دریای خزر اتفاق میفته. در دامنه های البرز شمال غرب تا حدود شمال شرق کشور هم این بارندگی ها رو خواهیم داشت. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روز شنبه در استان های گیلان، مازندران، گلستان، بخشایی از شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران و همینطور برای سمنان صادر شده.